بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حد محارب بود که در آیه شریفه بهش اشاره شده و چهار حد به صورت او و با ظاهر تخییر در آیه شریفه آمده. اما سؤالی که مطرح بود این بود که آیا این عرض شود که حدود چهارگانه به نحو تخییره یا به نحو ترتیبه، و اگر تخییر کامل باشه معناش اینه که اختیارش به یده حاکمه، طبق صلاح دید خودش انتخاب میکنه، و اما اگر ترتیب باشه معناش این است که هر یک از این حدود بیان شده در آیه مربوط به یک گروه و طایفه مشخصی است، و احیانا گاهی ممکنه در بعضی مراتبش حتی بین بعضی از اینها جمع هم بشه. گفتیم در اینجا دو نظره که در بین هم عامه هم خاصه، این دو نظر قائلان نسبتا زیادی داره و در بین معاصرین هم عرض شود که حضرت امام و اصلاحای فاضل و ایده از بزرگان قائل به همون نظر اولا تخییرن، و مرحوم آقای خویی و حضرت آقای تبریزی حفظه الله اینها قائل به ترتیبند. قبل از اینکه به ادامه ادله بپردازیم، سلام اشاره هم داشته باشیم که در کلمات عامه هم عرض شود که اختلاف وجود داره. اینطور نیست که یک قول غالب باشه یا مورد اتفاق باشه. در متن مغنی اینجا در همین جلد دهم صفحه 299 در اصل و متن مسئله داره که فمن قتل منهم و اخذ المال قتل، و این عفا صاحب المال و سلب حتی یشتهر و دفع الى اهله، و من قتل منهم و لم یأخذ المال قتل و لم یسلب، و این اخذ المال ولم یقتل قطعت یده الیملا و رجله الیسرا فی مقام واحد. بعد در شهر میگوید که روینا نحو هذا عن ابن عباس و بهی قال قتاده و حماد و لیث و شافعی و اسحاق، عرض شود که ون احمد انه اذا قتل و اخذ المال قتل و قتل، لأن کل واحد من الجنایت این توجب و حد منفرد. اینا دیگه ادله شکه این در اینجا آمده. بعد میگه که و ذهبت طائفتون الى ان الامام مخیرون فیهم بین القتل و سلب و القطع و نفی، لأن او تقتضی تخییر که قوله تعالی فکفارته اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبته، و هادا قول سعید ابن المسیب و عطا و مجاهد و الحسن و الزحاق و النخعی و عبد الناد و عبی ثور و داوود. از شود که تالا اون ادلهی که اینجا میاره، از شود که بله دیگه این مفصل بحث‌هایی را روی مبانی خودشون را استدلالات طرف میره. همونطور که ملاحظه میکنید تقریبا، البته یک عرض شود که شاید مثلا یک شهرت کمی کفه اون قول ترتیب در میان عامه عرض شود که بچربه، اما در حدی نیست که بشه بگیم قول عامه اینه. در حقیقت همانطور که در میان خاصه و امامیه در باب تخییر و ترتیب دو قول بود، به همین ترتیب در میان عامه هم دو قول وجود داره، قول به تأخیر، قول به ترتیب. البته قائلین به ترتیب بینشون باز اختلافات مفصلی است که در اینجا هم اشاره شده، که حالا اگر ما گفتیم که اختیار این کاملا به دست امام نیست بلکه یک اصول و موازینی داره که طبق اون باید انتخاب بکنه، قانونمند رو حساب و کتاب باید این رو انتخاب بکنه، خب چی باید انتخاب بکنه، در چه موقعیتی، این اختلافات زیادی است. بعضی جا قتل است و سلب، بعضی جا فقط قطعیت، بعضی جا قطعیت و قتل، و این تفاصیلش البته بین اونها اختلاف زیادی است، همانطور که در بین خاصه هم به اختلاف وجود داره. اونایی که قائل به ترتیبن چه ترتیبی رو باید انتخاب کرد، بین خاصه هم اقوال مختلفی وجود داره.
قول اول که مثلا تخییره که در آمد قرآن فکفارت و اطعامین برد در باره کفاره هست، در وقتی که باید در معنی مفید در باره
میگه این شاهده، مثال میزنه،
مال ناس هست دیگه، مال هم هست، قتل هم هست، یعنی این دوست چیز دیگه، مال هم در مال هم مال ناس نمیشه، مثلا توش تخییر کرد، اون کفاره بودی که مثلا کفارت عام رو
چرا نمیشه تأخیر کرد؟
یعنی کسی که پول کسی قتلش قتل کرده و پول هم گرفته، اون مسئله پولش جدا از مسئله قتلش
درسته بر بله نه این اینو قبلا عرض کردیم که آیه فقط ناظر به اون حق الله در اینجا، اون بحث حق الناس که مال مردم رو برده زامنه باید برگردونه، اون مورد نظر آیه نیست. آیه اصلا منصرف از اون جهت حق و ناسیه، ولی زاد اون جلسه قبلم عرض کردیم ترکیز آیه رو موضوع یحاربون الله و رسوله است، روی محاربه و فساد فی الارض به عنوان جرم عمومی یا حق الله. اما این که حالا کسی مال کسی رو برده یا حتی کشته، خب قصاص داره، نمیدونم اگر نمیخوان دیه داره، این جهاتش مورد نظر آیه نیست. ولذا از شاید که اگر اون جهات هم در آیه بود ممکن بود یه قرینه استفاده بکنیم که مثلا باید جمع کردن، نیست. شاهدش هم اینه که خب در همین جایی که یسعون فی الارض فسادا یکی از موارد مهمش اونجاست که خب مال مردم رو برده، اصلا در آیه کار به اون زمان و اینها نداره، اسمی هم
ازن حکومت نداره در اون
دلیل، نخیر نه چون تو حیث داره. شاهدش هم اینه که هیچ وقت نه این دلیل اصلا به ذهن نمیاد که میخواد بگه اگه مال مردم برده اون مال لازم نی برگردونه، نه این نیه
اعدام میشه دیگه،
نه 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 اصلا این اصلا متبادر به ذهن نیست. یعنی تو فضای محاوره عرفی این موضوع که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا کاملا معلومه که انگوش گذاشته و تمرکز شده بر یک جرم عمومی که مخل به آسایش جامعه است یا به حکومته. اما این که حالا مال مردم رو برده این آیه بخواد بگه نه اینم ضامن نیست، اصلا به ذهن نمیاد. نه مال مردم رو
برده باشه،
مال رو برده، مال مردم تو خونش گذاشته اونجا، بگیم حالا اعدامش میکنیم مالم باشه بره برسش، اصلا به ذهن این نمیاد. بله اون هم همینطوره، هر کدام جهت خودشو داره، بله جهت خودشو داره. از سارق و از سارق فقطه و عیدیه هما، این معناش بگیم این حکومت داره میگه پس ضامن نیست، نه ربطی به اون نداره، هر کدام یه جهت خودشو داره. بنابراین این تکمیلهی بود که برای نسبت به جلسه قبل لازم بود عرض بکنیم. بنابراین قول به تأخیر یا ترتیب هم در میان خاصه وجود داره، هم در میان عامه، هم بین القدما هم بین المتأخرین. هم این اولا، ثانیا قائلان به ترتیب هم میانشون اختلافاتی وجود داره، چگونه ترتیب داده بشه این هم فرق نمیکنه، هم در بین عامه هم در بین خاصه. البته اضطراب بین عامه بیشتره در قول به ترتیب، در بین خاصه کمتره، ولی به هر حال هست. خب برگردیم به ادامه همون بحث بررسی ادله و مستندات دو قول. عرض کردیم که مستند قول به تخییر عرض شود چند روایتی بود که قبلا بحث کردیم در همون باب اول محارب، حد محارب بود، عرض شود که روایت سوم و روایت چندم روایت بله روایت سوم و نهم باب اول دلالت بر این میکرد که الامامو فی الحکم فیهم بالخیار انشاء قتل انشاء سلب و انشاء قطع و انشاء نفع من الارض. این روایاتی بود که دلالت بر تخییر میکرد. در نقطه مقابل گفتیم و طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر ترتیب میکنه. اینجا هم گفتیم چند روایت وجود داره. یک روایت معتبره بود که اول بود، روایت سیه محمد ابن مسلم بود که اون رو ملاحظه کردید، همون باب اول، اینا همه در همون باب اول حد محاربه که عنوانش باب و اقسام حدودها و احکامها، صفحه 533. روایت اول رو ظاهرا خوندیم، سیه محمد ابن مسلمه. عرض شود که بعد میاد روایت چهارم، اونم رو ظاهرا خوندیم که البته سندش معتبر نیست، و روایت عرض شود که پنجم هم باز از ادله ترتیبه که علی ابن محمد عن علی ابن حسن تیمی عن علی ابن اسباط عن داوود ابن ابی زید عن عبید ابن بشر خثعمی، که این روایت هم همین عبید ابن بشر توثیق نداره ولی زاین هم موثق نیست، چهار و پنجش کنمشون توثیق ندارن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع طریق و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ان شاء شیئا شاء صنع، مردم یعنی عامه اینجور میگن. قال لیس ای شیئا شاء صنع ولکنه یصنع بهم على قدر جنایتهم، به اندازه جنایت اونها انجام میده. من قطع الطریق فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و سلب، و من قطع الطریق فقتل ولكن لم يأخذ المال قتل، و من قطع الطریق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، و من قطع الطریق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأهل. این روایت هم باز می‌بینیم ترتیب میگه، با تفاوتی که البته بین این دو سه روایت خودشون تفاوت‌هایی وجود داره. پس این هم سه روایت تا اینجا. روایت چهارم از ادله عرض شود که ترتیب، روایت ششمه. من عدت من اصحاب لا عن سهن ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن داوود طائی عن رجل من اصحابنا. این روایت هم باز از جهات متعدد ضعیفه، بنابراین هم روایت چهار هم پنج هم شیش این رو از سند ضعیفه، به خلاف اون روایت اول که سند معتبری داشت. قال سألته عن المحارب و قلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير في انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قتل، فقال لا، حضرت فرمودن نه اینجور نیست، ان هذه اشیاء محدوده في كتاب الله عز وجل، فاذا هو قتل و اخذ و اخذ قتل و سلب، و اذا قتل و لم ياخذ قتل، و اذا اخذ ولم یقتل قطع، و این فر ولم یقدر علی ثم اخذ قطع الا ان یتوب و این تاب لم یقتع. اینم باز ترتیب ذکر میکنه. عرض شود که روایت پنجم، دلیل پنجم برای ترتیب، روایت دهم هست. روایت دهم این باب هست که محمد بن علی بن حسین قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فقال اذا قتل اذا قتل ولم يحارب ولم ياخذ المال قتل و اذا حارب و قتل و سلب و سلب قتل و سلب فاذا حارب و اخذ المال ولم يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي و ينبغي ان يكون نفيا شبيها بالقتل و السلب. ارشد که نکته ای داره که حالا اینا دیگه در آینده بشی میکنیم. اینم روایت دیگه است. این روایت هم البته بنابر اون چه که عرض کردیم روایت معتبر نیست مگر رو قول کسانی که میگن مرسلات صدوق در من لا یحضر مطلقا معتبره، یا اونجایی که به صورت منجز بگوید قال الصادق قال الباقر، اون رو اون قول میشه معتبر، ولی رو قولی که عرض کردیم معتبر نیست. روایت دیگر و دلیل دیگه برای ترتیب روایت 11 همه که داره علی ابن ابراهیم فی تفسیر یعن ابی عن علی ابن حسام عن ابی جعفر. اینم از شبت که صحت سندش، چون علی ابن حسام مشترک بین واسطی ضعیف و هاشمی ثقه است، بین واسطی ثقه و هاشمی ضعیفه، مردد بین دو نفر در یک طبقه، ولذا این میشه عرصبت که مردد بین ثقت و ضعیف، مگر اینکه کسی به که رجال علی ابن ابراهیم توثیق داره. رجال علی ابن ابراهیم اونه که در روایت شده توثیق داره، همونطور که بارها عرض کرده ایم عرصبت که قولی وجود داشته که کلام مؤلفین کامل الزیارات به تفسیر علی ابن ابراهیم در آغاز کتابشون فهم به این شکل تفسیر شده که از هر کس ما نقل میکنیم، اینجا توثیق داره. اگر اون توثیق عام رو کسی بپذیره خب میتونه اینجاها بیاد، اما البته این توثیق عام خیلی وجهی نداره، ولذا اون مشکل داره. علاوه بر این که نکته دیگری هم در اینجا در کاره، ببینید علی ابن حسان مردد بین ثقه و ضعیفه و عرض شود که آمدنش در تفسیر علی ابن ابراهیم که میخوان استفاده بکنن، چون در سند تفسیر علی ابن ابراهیم آمده پس باید به این روایت اعتماد بکنیم، این معنای این چیه؟ آیا مقصود این است که چون در تفسیر آمده ارشاد که پس مقصود اون ثقه است، یا اینکه نه مقصود اون ثقه نیست، ارشاد که احتمال داره که مقصود همون ضعیف باشه منتها ایشون اون را ثقه میدونسته، من تا اون وقت تعارض می شده در او. به نظر میاد هر دو احتمال اینجا وجود داره، ولذا این امر توثیق این، حتی اگر کسی این نکته چکه این نیامده در کلامشون، آی خویی به این روایت اعتماد کردن، البته در زمانی که به تفسیر علی ابن ابراهیم و رجال کامل زیارات اعتماد داشتن، چون اواخرشون نظرشون برگشت بنابر اون نظر قدیمشون که زمان نوشته شدن این عرض شود که نه این کتاب هر روز میبینیم دیگه تکمله منهاج، بنابر اون چه که در تکمله منهاج آمده، چون در این زمانی بوده که ایشون قول رجال کامل زیارات و علی ابن ابراهیم را معتبر میدونستن، ولی زمان این روایت را معتبر دانستن، و ما عرضمون اینه که اولا خب این نظر خودشون هم برگشته، ما هم قبول نداریم، این اولا. ثانیاً حتی اگر اون نظر رو بپذیریم، این که علی ابن حسانی که در یک طبقه مشترک بین ثقه و ضعیفه، وقتی که نامش در تفسیر علی ابن ابراهیم یا در کامل الزیارات بیاد، این دو احتمال داره، یکی این که چون در اونجا آمده پس مقصود همون ثقه است، یا این که نه همون ضعیفه، همونی که مثلا نجاشی یا دیگران تضعیف کردن آمده، منتها او مقصود اون نظرش این بوده که این ثقه است.
خب فرق نمی‌کنه چه ضعیف باشه چه قوی باشه، فرق نمی‌کنه که وقتی توثیق داشته باشه دیگه فرق نمی‌کنه، فرق می‌کنه. حالا منظور
خب چرا خیلی فرق می‌کنه. خیلی اگر مقصودش همون ثقه باشه خب میشه معتبر، ولی اگر مقصودش اون ضعیفی باشه که دیگران اون رو ضعیف شمردن، ایشون داره میگه اون ما اینو قبول داریم با این آوردنش اینجا. آره ولی تعارض پیدا میکنه با قول نجاشی و دیگرانی که تضعیف کردن. یعنی فوقش اینه که ایشون داره میگه ثقه است، اونا گفتن ضعیفه، تعارض میکنن. خیلی کسان دیگری هم داریم که در این رجال اینها آمدن، که آوردن اینها، آمدن نام اینها در رجال این دو کتاب یعنی توثیق، ولی این اندازه توثیق نداره که حتی اگر دیگران بگن ضعیفه باز بگیم این مقدمه بر اونه، تعارض میکنه. مثل این که بین شیخ و نجاشی خیلی وقتا تعارض هیچ کدوم، اون میگه ثقه، میگه ضعیف، میگه میچی بذار کنار. بنابراین اینجا دو احتماله، یکی این که آمدن نام این در رجال تفسیر قمی به معنای این باشه که مقصود اون ثقه است، و احتمال دوم اینه که مقصود همون کسی است که دیگران او را ضعیف شمرده اند، منتها ایشون داره توثیق میکنه با آوردنش در کتاب خودش. خب بین این دوتا مردده، اگه اولی باشه درسته، ولی اگه دومی باشه توثیق و تضعیف تعارض میکنن، روایت نمیشه بشه اعتماد کرد. این نکته است که عرض شود که بهش توجه نشده، و به نظر میاد که حتی اگر ما اون کبرای کلی را بپذیریم که رجال کامل و زیارات و رجال علی ابن ابراهیم توثیق شده اند، کسانی که در سند بیان، اینجا نمیتونیم به اون توثیق عام توجه کنیم، برای اینکه امر دائره بین دو احتماله، و بنابر یک احتمال توثیق و تضعیف تساقط میکنه، و ما از سبب که نمیدونیم مقصود کدامه، ولی زا همین ابهام و اجمال در قصه موجب میشه که روایت معتبر نباشه. نه خیر، اونا گفتن قبول نداریم. تو کلامی که اول چه آمده، هم اون کلامی که اول من لا یحضر آمده، هم اون کلامی که اول کامل زیارات آمده، هم اون کلامی که اول تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده، یک تفسیرش اینه که در حقیقت اینا دارن توثیق عام میکنن همه رواتی که نامشون در اون کتاب آمده، ولی اون تفسیر درست نیست. تفسیر مقابلش درسته که یه معنایی داره، یا لااقل اجمال و ابهامه، نمیشه به اون توثیق عامی از اون استخراج کرد، ولذا یا معنای دیگری داره که حالا تفسیرش در جای خودش، یا اینکه عرض شود که ابهام و اجمال داره. اون معنای دیگه اش حالا دو سه احتمال داره. یکیش اینه که در حقیقت میگه که من این مضمون ها را میپذیرم، نه اینکه اسناد را پذیرفتم. چرا مضمون هر باب یا هر حدیثی را پذیرفتم؟ برای اینکه من رو مبانی خودششون مبانی بوده که اعتماد میکرده، اما نه اینکه رواتش رو داره توثیق بکنه که برای همه توثیق ایشون و خبر به ثقه بودنش معتبر بشه. نه، میگه رو مبنای من اینا اعتماد دارم. خب مبناش با ما متفاوت بوده، اعتماد پیدا کرده، ما اونا رو قبول نداریم. احتمالاً اینه، یا لااقل مردد بین این دو احتمال میشه که کلامش اگر دو احتمال داره، یک احتمال اینه که اون عرض شود که فرازهایی که در مقدمه من لا یحضر این سه تا کتابه، کامل و زیارات و علی ابن ابراهیم آمده، احتمال اول اینه که در حقیقت داره میگه که انا اوثق و کل من اروی عن فی هذا الکتاب. اگر داره توثیق عامی میگذاره، یه مهر ثقه‌ای میزنه به پیشانی همه اونایی که نامشون در این کتاب آمده، میشه اعتماد کرد. این یک احتماله. ولی احتمال دوم اینه که در حقیقت داره اعتماد خودش را به مضامین این احادیث میرسونه. این اعتماد مضامین یک اجتهاد ایشون بوده، از باب اینکه رواتش رو ثقه میدونسته، یا اینکه از باب اینکه مثلا امامی عادل رو معتبر میدونسته، یا از باب اینکه بدون اینکه سند رو خیلی مهم بدانه اعتماد داشته به اون محتوا، و احتمالات دیگری که در کاره. ما میگیم اون معنای دوم در این مقدمات مقصوده، یا لااقل مردد و مبهمه، بلذا توثیق عام به معنای احتمال اول نمیشه در آورد. توثیق ها معناش اینه که داره خبر میده که اینا همه، من همه اینا میگم ثقه هست. این نمیشه استفاده کرد. ولذا اصل قاعده کبرویان مخدوش هازا اولا، و ثانیا لو سلمنا اصل این کبرا را در اینجا به خاطر اینکه مردد بین دو احتمال در باب علی ابن حسان هست و بنابر یک احتمال از این توثیق بیرون نمیاد، یعنی توثیق هم بیرون بیاد مقابله با تضعیفه، و لذا نمیشود به این روایت اعتماد کرد. چی رو قبول دارن؟
رجال علی ابن ابراهیم و رجال کامل
نه، چه معروف که نیست. این اتفاقا در رجال ما خیلی مورد قبول نبوده. آقای خویی در یک دوره این را احیا کرد، اینم بعد خودشون هم برگشت. ولی نه، اینجور نیست که معروف و یعنی اینجور نیست که یک نظر راجح و غالبه در رجال ما اعتماد به توثیق عام باشه در این دو کتاب یا این سه کتاب، بلکه شاید خلاف این باشه. بله، مثل شیخ انصاری یا میرزای نائینی و بزرگانی بودن که اصلا چی نداشتن، اونا اصلا خیلی این نوع دقت های اینجوری در روایات رو خیلی بشه اعتماد نشن. دیدید در مکاسب مرحوم شیخ، در قضایشون، در کتب مرحوم شیخ اصلا اینجور دقت های رجالی ازش خبری نیست. اینا یه مقدار تو یه دوره دی آقای بروجدی خود به این امر توجه داشته، بعد آقای خویی توجه این امر را احیا کردن و دیگرانی هم بودن، ولی تو اون سلسله اساطین بزرگ نجف در اون دوره شیخ و آخوند و مرحوم خراسانی و آخوند و بعدم نائینی و آغازی ها و مرحوم آشقان مدرسن اصفهانی، تو این اعلام و اساطین چندان مباحث رجالی مهم شمارده نمیشه. اهمیت نمیدادن، قبول داشتن بیشتر، یعنی نه اینکه بیان خیلی بحث‌های دقیقی داشته باشن که این توثیق عام داره و اون چیونا. اصولا تلاششون اینه که از هیچ روایت به این سادگی نگذرن، یه جوری بهش توجه بکنن. اون یه حرف دیگری است و البته اینجور نیست که اون جایی که تو تضعیف داشته باشه و خیلی روشن باشه اونا قبول نمیکنن، میذارن کنار. ولی به طور کلی یه تا اندازه‌ای با مسامحه با این مباحث رجالی برخورد میکردن و خودش حالا داستان دیگه داره دیگه، بخوام وارد اون قصه بشیم چیز دیگه است. در هر حال این روایات، این روایت بنابر اون چه که عرض کردم معتبر نیست، اما للمناقشه فی کبر المسئله، و اگر در کبرا هم مناقشه نکنیم به صغرویان این محل خدشه و مناقشه است. حالا روایت مضمونش اینه، یعنی متنش اینه که من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب، و من هارب فقتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل ولا یسلب، و من هارب و اخذ المال و لم یقتل کان علیه ان یقطع یده و رجله من خلاف، تا آخر آیه، تا آخر روایت. نمیدونم هفت یا هشت تا این روایت داله بر ترتیب شد. تا اینجا همینطور که ملاحظه کردید ما دو روایت داله بر تخییر خواندیم و شش یا هفت روایت هم داله بر ترتیب خواندیم. عرض شود که یک روایت دیگر هم هست که اونم را باید بخونیم، که این روایت هم ممکنه با عنوان داله بر ترتیب به حساب بیاد و این روایت دوم همین باب اوله. این روایت اینه که عرض شد که وعن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یحیی الحلبی عن برید ابن معاویه. این سندش همون بحث مکرر همیشگی ماست که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه. این محمد ابن عیسی گفتیم که سه قوله، اگر بگیم ضعیف روایت معتبر نیست، اگر بگیم کاملا همه سه قسم روایت معتبر میشه، اون قوله هم که ما گفتیم اینه که محمد ابن عیسی جایی که از یونس نقل میکنه اعتبار نداره، ولی این سند اینم بنابر اون نظر اعتباری نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، از حضرت راجع به این آیه سوال کردم که این احکام چهارگانه چطوری اینجا ثابت میشه. امام جواب دادن ذاک الی الامام یفعل ما یشاء، این به امام برمیگرده، هر طوری میخواد انجام بده. صدر این دلالت میکنه بر همون چی؟ تخییر، قول اوله. اما بعد میگه فمفودن ذالک الی، این ام به او واگذار شده. حضرت فرمود نه، ولیکن نحو الجنایه. توجه کردید به اندازه جنایت ثابت میشه، نه اینکه دست امام اینجا باز باشه. این روایت عرض شد که گرچه صدر اون ظهور در یک تأخیر داره، اما با توضیحی که امام میدن این روایت گفته شده دلالت بر ترتیب میکنه. این یک احتماله که در روایته. اگر ما این احتمال رو بپذیریم، این روایت هم بر اون 6-7 روایت ترتیب افزوده میشه، یعنی میشه روایت دیگری که دلالت بر ترتیب میکنه. عرض شد که اما در این روایت احتمال دیگری هم وجود داره، و اون احتمال اینه که عرض شد که میکنه که این تأخیر دل بخواهی سرکار میخواد بکنه. امام جواب میدن میفرمان که نه، این تأخیره، اما تأخیری که باید مبتنی بر یک مصالحی باشه، یک تشخیص عقلایی باشه، نه اینکه همینجور به او واگذار شده باشه هر کار میخواد بکنه. این احتمال دوم در این روایت میره که این که و این احتمال خود قوی تر هم هست. پس این روایت دومی که اینجا آمد، عرض شود که دو احتمال در بابش هست. بنابر احتمال اول، این روایت اینجوری میگه که اول گفته تأخیر، ولی بعد تکمیل میکنه که این تأخیر اینجا ترتیبی است، مثل اینکه روایات دیگه ترتیب هم میگفتن. بنابر این احتمال، این میشه هفتمین دلیل یا هشتمین دلیل برای تأخیر، برای ترتیب. اما احتمال دوم در این روایت این است که روایت اینطوره، میگه تأخیر، امام فرمود مفوض چه زاکه الى الامام یفعل ما یشاء. بعد میگه که فمفوضون ذالک الی، این تفویض به او شده که به میل خودش هر کار میخواد بکنه. بنابراین احتمال دوم، حضرت فرمود نه، مطابقه با جنایت باید باشه، یعنی اختیار دست اوست، ولی نه اینکه اختیار به لحاظ شرعی آزاد باشه. بالاخره نمیتونه امام برها این
اختیار نشد دیگه،
اون وقت دیگه نوع
جنایتی باشه، یعنی تأخیر نه،
باید جنایت، یعنی انتخابش باید تناسبی با چی داشته باشه. بله، چه فرقی با خصوصیاتش رو دیگه اون وقت اونایی که در روایات دیگه گفته شده همه اگر این رو بپذیریم اونا، حالا وقت نسبت این با روایات دیگه چی میشه؟ حالا این عرض میکنم، این تکمیل میکنم، اجازه بدید. پس یک احتمال در این روایت همان است که این ترتیب رو داره میگه، کاملا اصلا داره ترتیب رو میگه. احتمال دوم اینه که تأخیر گفته امام، ولی این میگه این تأخیر ترتیبش، تأخیر اینجا به این شکله که انتخاب آزادی نداره، باید وضع جنایت رو ملاحظه بکنه و یکی از اینا رو انتخاب بکنه. خب اگر این احتمال دوم باشه، خود این اون وقت دو صورت پیدا میکنه. یک وقت هست که میگیم خب پس این داره میگه که باید مانند جنایت باشه، یعنی مطابقه با جنایت باشه، و مطابقتش هم با جنایت در خود شرع تعیین شده. اگر این بگیم، یعنی در حقیقت مانند جنایت مطابقتش با اون جرم باید مطابقت داشته باشه، و بگیم این مطلقه و نوع مطابقش هم در روایات دیگه تعیین شده، اگر این باشه برمیگرده به همون ترتیب. اگر این باشه که نوع مطابقت انتخاب حاکم با اون جرم به دست اونیست، بلکه این مطلق اینجا و نوع انتخاب و تطابق باید از روایات دیگه گرفت، این نهایتا میرسه به همون ترتیب و چیز جدیدی نیست. اما یه صورت دیگه داره که بگیم که این روایت میخواد بگه که دست حاکم باید این مصلحت رو ببینه، حاکم باید مصلحت رو ببینه و تطابقی بده نوع انتخاب خودش رو با نوع جنایت، اما ریزکاری هاش نایی دست حاکمه. اون وقت اون روایات دیگه هم که گفته که اونجا اینجوری، اونجا اونجوری، اونجا اونجوری، اینا در واقع همه بیان یه نوع مصادیق حالت ارشادی پیدا میکنه که تو اون زمان و تو اوضاع احوال مثلا گاهی گفته که این خود اونا واقعا با هم اختلاف داره، اون روایات هر جایی یه چیزی گفته. این معلوم میشه که این روایت میخواد بگه که حاکم باید توجه بکنه به اینکه بی حساب و کتاب انتخاب نکنه، اما لازم نیست اینقدر مقید باشه تو اون چارچوبایی که اون روایات گفتن. فی الجمله میگه باید این تطابق با اون چی داشته باشه، با اون جرائم داشته باشه، اما نه این تطابق استاندارد شده ای که در روایات جدا جدا در اون روایات آمده. اونی که در اون روایات آمده در حقیقت همه بیان مصادیقه، بیان یک شرایطی است که اینجوری نیست که قابل تعدی و تخطی نباشه. این احتمال اگر بگیم، ببینید این احتمالی که ما میگیم که دومی که ما گفتیم، اگر بخوام بگیم بله این کاملا داره میگه استاندارده، باید مطابق ما اون باشه، این با اون روایات هم توضیح داده میشه و این میشه همون ترتیب، احتمال جدایی نیست. ولی اون جایی که جدا میشه از اون احتمال ترتیب اینه که شاره داره میگه رعایت تطابق مطابق با اون تشخیص خودت باید بکنی، اما این تطابق استاندارد شده این نهایی نیست، این تطابق استاندارد شده این نهایی نیست که دقیقا ما حکم بدیم بگیم اینجا این اونجا اون، نه خودت باید این رو رعایت بکنی. میگیم اونی که در روایات اومده گفته که اگر این باشه این، اگر اون باشه اون، اگر اون باشه اون، این چیه؟ این میگیم بیان یک سری عرض شود که موارد، عرض شود که نوعی ارشاد به نوعی تطابق این جرم و حده، نه اینکه مولویت داشته باشه از باب بیان مصداقه، از باب مثاله، نه تأکید بر اینکه این باید همین طور باشه. این احتمال اگر در این روایت بدیم در حقیقت وقت قول سوم میشه. اگر این احتمال بدیم، اول میگفتیم دو قوله، ولی این میشه یعنی احتمال سوم میشه. یک احتمال این میشه تأخیر، یک احتمال میشه ترتیب، ترتیب تعیین شده. احتمال سوم اینه که تأخیره به ید حاکمه، ولی شارع گفته که دست تو که هست باید مطابقه ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال بکنی و صدفعی و گزاف نمیشه همینجوری چیز رو به میل خودت انتخاب بکنی، حتما باید اون شرایط رو بسنجی. ولی سنجش اونها معناش نیست که ما توی چارچوب دستتو بستیم، نه باز میتونه انتخاب بکنه، انتخاب دست اون، ولی انتخاب باید روی یک حساب و کتاب و معیاری باشه، بدون اینکه شارع خودش معیار به عنوان اولی چیزی داده باشه و بیان اون چیزی که در روایات آمده از باب مصداقه، از باب مثاله، نه اینکه به عنوان حکم اولیه مولوی نهایی باشه که اگر مال رو برد و کش مثلا حتما این، اگر اون باشه حتما اون. احیانا میتونه، احیانا میتونه مصالح دیگه و شرایط زمانی و مکانی هم رو میتونه دخالت بده، ولی بالاخره نمیتونه گزاف همینجوری انتخاب بکنه، حد اعلا رو بگیره یا حد اقل رو بگیره، حتما باید اینا یه معیاری برای انتخاب خودش داشته باشه که معیار اوقلایی و اونا رو حمله بر مثال بکنیم. این هم یک احتماله دیگه، توجه کردی؟ البته این احتماله، این خلاف ظاهره، برای اینکه بنابر این احتمال اونی که در اون روایات اومده گفته که اگر این باشه این، اگر اون باشه اون، اگر اون باشه اون، این اصل اولی در اینجا اینه که این از باب حکم تشریعه، نه اینکه مثالی از امثله رو داره ذکر میکنه، ولذا اون را با حمل اونها بر اون خلاف ظاهره، ولی این احتمال هم اینجا وجود داره دیگه، حالا به عنوان یه احتمال مطرح هست.
و این میلیار اسمانداردها هم در تفکیر هست، هم در تحصیل هست، اینه که ریدوزای را دیگه هاتون مراحظه نکنم، مراحظه نکنم، مثل چی هستن؟
ببینید در این روایات بعد گفته که مثلا اگر مال رو بگیره، مالی رو برداره ولی نکشه، توجه کردید؟ اینجا میگه که مثلا دست و پاشو قطع میکنن، ما میگیم این مهمانی مثاله، ولی ممکنه که واقعا بردن این مال در یه شرایط زمانی و مکانی بسیار کار مخرب و از سبب کشتش بود، همونجا میتونه بکشه.
تفکیر هم میگه، یعنی قول به تفکیر هم میگه، برد تغییر میگه شاید یه جای مالی برده بشه ولی حاکم به این نتیجه برسه باید قتل صورت بگیره یا سلب صورت بگیره.
درسته، یعنی اون انتخاب حاکم اونجا بیملاک نیست، ولی اینکه او ملزم باشه و تأکید بشه بر اینکه تو باید تطابق جنایت رو بسنجی یه بار اضافه ای داره. اگر بگیم یعنی در واقع مراتب تأخیر متفاوته، یه وقت میگیم این دست میل خودشه، واقعا به میل او واگذار شده، هر کدوم میخواد انتخاب بکنه، ولی یه بار میگیم که آقا اینجا جایی است که باید ملاک و معیاری در کارت باشه، نمیتونی ابتداءن به یک اون قتل و مثلا حرفا متوسل بشی، باید مراتب قبلی رو ببینی. بله میشه گفت که حالا به نحوی تأخیر منتها با یه تأکید بر اینکه این تطابق رو دقت بکن و توجه بکن. بر حالا اینم یک احتمال در روایات که در واقع حالا این احتمال هم وجود داره. حالا ببینید این بحث رو به یک بیان دیگه من بازسازی میکنم. پس تا اینجا ما در حقیقت دو طایفه روایات داشتیم، روایاتی که دلالت بر تأخیر میکرد، روایاتی که دلالت بر ترتیب میکرد. این روایت هم بنابر یک احتمال میشه میشه ترتیب، بنابر یک احتمال میشه تأخیر، منتها تأخیری که تأکید شده بر اینکه باید تطابق و بسنجی و ملاک و معیار داشته باشی. خب حالا ما ببینیم این این دو طایفه روایات تأخیر و ترتیب با قطع نظر از اون تعارضی که تو خود روایات ترتیبه، خود اینا اصلا قابل جمع قابل جمع نیست. فرض بگیریم روایات ترتیب اصلا تعارض ندارن، فرض بگیریم یک اصلا اینجوری فرض بگیریم یه روایت اومده گفته که زاکه الی الامام انشاء قتل و انشاء سلب انشاء ارسبت قطع و انشاء نفا، یه روایت فرض بگیریم مثلا کلا یه روایت معتبر داشت که زاکه الی الامام انشاء کذا انشاء کذا انشاء کذا، یک روایت هم بیاد بگه که طایفه دومه، بیاد بگه که نه، بیاد بگه اگر اینجوری شد کشتن، اگه اینجوری شد نفی، اگه اینجوری شد تفصیل بده و ترتیب ذکر بکنه با شکل استاندارد و منظمی. این دو روایات چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟ اینا قابل جمعن یا تعارض دارن؟ چی به ذهن شما میاد؟ یه روایت میگه که طایفه اولا میگه این در اختیار حاکمه، ما شاء فعل. روایات دوم میگه که عرصبت که نه تثبیت شده و استاندارد شده که باید ترتیبی عمل بکنه. اینا چطوریست؟ در این نسبت این دو طائفه دو نظر میشه ابراز کرد. یک نظر اینه که اینها قابل جمعن با هم دیگه، تعارض ندارن، تعارض بدویست و الا قابل جمعه. چرا؟ برای اینکه اون میگه مخیره، مخیره در اختیار اوست، منتها اون میگه که این اختیار او در این چارچوب باید اعمال بشه، در واقع یه حالت اطلاق و تقییدی داره. اون میگه دست اوست، این میگه دست اوست، اما در این چارچوب هایی که ما ذکر کردیم، تو این چارچوب ها دست اوست. این یک نظره که میگن اینجا حالت اطلاق و تقییدی داره، همین جور که باشه روایات طایفه اولا ظاهرش اینه که کاملا تخییره، ولی روایات طایفه دوم ارشاد میاد تقریر میزنه میگه که این انتخاب او باید در این چارچوب باشه. این یک احتماله. اما نظر دوم اینه که اینا تعارض دارند، تعارض دارند، برای اینکه اون انشاء ما شاء فعل، اون که ما شاء فعلش مشیت تکوینی نیست، اون مشیت تشریعیه. یعنی میخواد بگه که از نظر تشریعی انتخاب این گزینه ها به دست اوست، انتخاب این گزینه ها و حدود به او موکول شده، به او موکول شده. و این روایات میگه که اون روایات عرشبت که دوم میگه که نه به او موکول نشده. و اینجور نیست که جمع بین این دوتا جمع عرفی باشه یا به اطلاق و تقیید باشه، بلکه واقعا اینا با هم سازگار نیستن، واقعا با هم سازگار نیستن. این دو نظره در اینجا. شاید اگر ما عرض شود که در ابتدا مواجه با این روایات بودیم، همین نظر دوم شد به ذهن می آمد که این دوتا با هم سازگار نیستن. اما با توجه به این که در خود روایات اومده این دوتا کنار هم قرار گرفته، از جمله همین روایت دوم که اصلا تو یک روایت میگه که حضرت فرمود که ذاکه الی امام یفعل ما یشا، بعد سوال میکنه فمووضون دالک الی، حضرت فرمود لا لکن نه ول جنایه. معلوم میشه که از نظر عرفی اینجوری نیست که این دوتا حرف رو نشه با هم جمع کرد، قابل جمعه. و از شبت که مثلا اینجوری بگیم جمع، ولی به نظر میاد با همه اینها از شبت که این دوتا قابل جمع نیست. شاهدش هم روایات دیگری است که از امام سوال میکنه که مردم میگن امام مخیر در اینجاست، هر کاری میخواد بکنه انجام بده. حضرت میفرمان نه، مخیر لیسه ای شاین سنه ای شاین شا سنه، بلکه یسنا و بهی علا قدر جنایت میگیم، یعنی خود امام این دوتا رو مقابل هم قرار داده، یه اون نیست اینه. در مجموع به ذهن میاد که از شبت که این دو طایف روایات با هم تعارض داره، این دو طایف روایات تعارض داره. این روایاتی که میگه ما شاء صنع و الامر مفوض الی، با اون روایاتی که میگه نه این مفوض به اون نیست بلکه اینجوری باید عمل بکنه، این با هم قابل جمع نیست عرفا و تعارض میکنه. و بعد از تعارض اون وقت از شبت که ما باید عرض شد که وجود مرجحات بکنیم. در اینجا مرجح شهرت نیست، شهرتی که بتونه ترجیح بده نیست، موافقت و مخالفت عامه که حالا مرجح آخره اون نیست. نوبت میرسه به اولی مرجح بنابر قولی، به دومی مرجح بنابر قول دیگه، که اینجا در هر حال مرجح اینجا همون موافقت با کتاب و مخالفت با کتابه. به نظر میاد که اون طایفه اولا با کتاب موافقه، تخییر ظاهرهای قرآن تخییره، ولذاست که به نظر ما این مسیح به این شکل تینه شده، در این آیون تینه کرده. به نظر ما میاد که این جمعی که ما میخواییم بگیم یه جمع عرفی دارد و اطلاع و تحقیل، این جمع و پسندیده اینی ذهن عرفی با یه جمع سازگار نیست، ولذاست که ما از اساس میگیم این دو طایفه تعارض دارن و با تعارض بعد از تعارض رجوع مرجحات میشه، که اینجا مرجح موافقت کتاب رو باید بیاریم. موافقت کتاب هم میگه که تخییره، در اینجا ظاهر قرآن تخییره. این به نظر ما تا اینجا این میاد.
یادم
نمیاد
تصویر
استدلالمون متفاوته. نه با نه با با امام یکیه نظرمون.
نه
آره 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 ما قبول نداریم، منتها اینجا چون مصداق نداره یکی میشه
نتیجه
اینجا یکیه. بله چه بله ولذا بله همینطوره. ولذا ما اینجا قائلیم به این که اینا تعارض دارند و با تعارض رجوع موافقت کتاب میکنیم و قول به تأخیر را میپذیریم. اونا همون نظر اول رو میپذیرن، یعنی آره اونا ترتیب رو اونا میگن که اینا با هم قابل جمعه روایات، ولی ما بزنیم نظر عرفی قابل جمع نیست. نه بله. حالا این رو یک نکته اینجا هست که باید بحث میکنیم. حالا این نکته هست و اون بحث این است که حالا بر فرض که اینا رو قابل جمع دانستیم چه ترتیبی باید قائل بشیم. این دوتا مطلب رو باید بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.